أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در تفسیر سنت و بدعت بود. اشمارم خلاص سال گذشته عرض شد که کلمه بدعت که به معنای امر نو و تازه است، درسته؟ یعنی ابدعه یعنی نوآوری کرد خلاصه، و هر نوآوری مسلما اشکال نداره. لذا فقهای اهل سنت هم بدعت رو تقسیم کردن به اقسام خمسه: بدعت خلاصه حرام و مکروه و مباح و مستحب، و گاهی بدعت واجب، درسته؟ بدعت های حسنه. بحث اون بود که ملاک در بدعت های حرام چی است، اون نوآوری هایی که میشه گفت این الان مصداق مثلا امر حرام هستش. حقیر بسر استقرا اینا رو چند تا دسته کرده بودم در جلسه گذشته که حالا با رفقا گفتگو میکردیم. یه مقداری اشکال سر خلاصه تطبیق این کلیات بر مصادیق بود، و اینکه ما دلیلش از کجا بخوایم استفاده بکنیم و با چه مستندی خلاصه حکم بکنیم که مثلا این بدعت ها حرام هستش. راهش اگه بخوایم بحث ها به شکل چیز پیش بریم، به شکل فنی پیش بریم، باید حقیقتش بریم ادله رو اول مرور بکنیم، باید بریم تو ادله چی رو در میاد. یعنی حقیقتش بنده هم سر که خودم تهی کردم که عدیل بر تهی کردم، یعنی رفتم ادله رو نگاه کرده بودم و بر اساس اون ادله این موارد رو استقرار به دست آورده بودم. حالا رفقا اگر که خودشون صلاح بدونن، حوصله کنن، یه دو کلمه بدعت رو جستجو کنن، ابوابی که در باب مثلا حکم بدعت توی همین بهار و اینا روایات جمع کردن اونا رو نگاه کنن، یه مقدار آسان‌ترش اصلا تو نرم افزار موضوعی، هم موضوع بهار هم موضوع وسائل بدعت رو جستجو بکنن، این کار آسان‌تر و روشمندتر انجام میشه. خلاص درستش اینه از اون ور حرکت بکنه. داشتم اینجا نتیجه اون بحثا رو عرض می‌کردم که رفقا اشکال کردن. ولی اون که ما توی روایات داریم چند تا عنوان هستش. یه عنوان این است که کسی بیاد خودش رو شریک خدا قرار بده و در مسند تشریع بشینه و اظهار نظرهای دینی کردن، یه مسئله بود که بیشتر به نیت گره میخورد و به خلاصه اندیشه. یه مسئله دیگه بود که کسی بیاد کاری بکنه که سنت ها ترک بشن و عملی که منجر به ترک سنت بشه این موجب مذمت در رقاب قرار گرفته بود. این دوتا عنوان رای کنار هم دیگه قرار بدیم، شاید در مجموع مثلا بشه انواع بدعت رو از توش خلاصه مثلا استخراج کرد. چند تا روایت رو جلسات قبلی خوندیم به مناسبت، بعضی دیگه‌ش هم بخونیم. مثلا یکیش داره تو معان الاخبار تو روایت مرفوع است از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن من مثلا مثالا اوقتنا کلبا فقط خرج عن الاسلام. هر کسی که یک مثالی بسازد، یعنی یک بوتی خلاصه بسازد یا سگی را بگیرد، از دین خارج شده است. خب این یک سبک خلاصه گفتگو بوده در بین اهل بیت و حتی در خود کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه جمله‌ای رو اول با یک ادبیات عجیب غریبی می‌فرمودن، بعد مخاطب تعجب می‌کرد، گفت آقا اینجوری که شما میگین که اینطوریه، آقا نه منظورم اونطوریه، مثلا فرق نداره. اول نمی‌دونم پروکوراس همونی که مقصود حقیقی بیان بکنه که اوقف نفس بشه دیگه، میشه اشیاء تا ابهمس و مفاسره. فقیل له هلك اذن كثير من الناس، گفتن آقا اینجوری که بس بسیاری از مردم هلاک شدن، چون بالاخره سگی گرفتن یا مثلا یه چیزی ساختن، یک مثالی ساختن. فقال لیس حیث ذهبت انما عنیت بقولی من مثلا مثالا، منظور من از کسی که برای خودش یک مجسمه ای بسازد، یک بتی بسازد، من نسب دینا غیر دین الله، کسی است که بیاد یک روشی غیر از روش خدا قرار بدهد و دعا ناسا الهی مردم دعوت کنه به این روشی که خودش از خودش درست کرده. این در واقع یک نوع بت سازی است مثلا فرض کنیم. و منظورم از این که گفتم من اقتنا کلبن، این هست که یک سگی را بگیرد، منظور این هستش که یک کسی را که مبغض ما اهل بیت هست را این رو بیاره ازش پذیرایی بکنه و بهش کمک بکنه. درسته؟ من فعل ذالک فقط خرج من الاسلام، یه همچین آدمی از دین مثلا چی شده خارج شده است مثلا. یا مثلا تو تعبیر دیگه ای داره، باز اینم مرسله است ولی میخوایم مفهوم ازش به دست بیاریم، حکم خیلی نمیخوایم به دست بیاریم. داره مثلا وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به معاذ بن جبل وقتی حضرت فرستادنش به یمن، تعبیر خیلی خوبیه، جزء دستورات و وصایای حضرت داره، حضرت فرمودن امت امر الجاهلیه الا ما سنه الاسلام، هر چی از امر جاهلیت هست همه رو بمیران مگر آنچه را که اسلام سنت قرار داده است. یعنی هر سنتی که رقیب سنت اسلام حساب بشه رو بذاریمش کنار، رقابتی نباید وجود داشته باشه. و اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره، امر اسلام رو همش آشکار کن، چه کوچکش رو چه بزرگش رو. خلاصه میگه روش ها و منش هایی که اینا رقیب اسلام حساب میشن و در عرض اسلام حساب میشن، اینا همه باید به کنار گذاشته بشن.
رقابتش رو
این که امر الجاهلیه امر الاسلام، یعنی باید یه طوری بشه که اینا در عرض هم دیگه حساب بشن دیگه.
یعنی اونم حالت مثلا سنت جاهلی
داشته باشه، یه روش زندگی باشه، درسته که جزء روش زندگی اسلامی به حساب نیاد دیگه. مثلا بگن آقا این روش اسلامی است، این روش غیر اسلامی است.
مثلا الان بگن مثلا امر سنتی امر تکنولوژی، مثلا امر جاهلی،
یه زمینه های ممکنه اون قبلی اصلا حرف نزده باشه، این یه حرفی داره. خب تفاهم پیش بده، یعنی خب این هم اصلا اگر میگن جاهلیت رو کنار بگذار، خب شاید اون زمینه هاست که اسلام تأکید داره به یه روش جدید خاصی. ببینید یه سری چیزا هستن که اینا امر الجاهلیت حساب میشه، امور فطری هم، درسته؟ این نه رفت جاهلیت و نه رفت اسلام، نه غذا خوردن، درسته؟ وقتی میگه امر الجاهلیه باید باشه که جزء امور طبیعی و فطری انسان نباشه، یه عامل بیرونی داشته باشه که مربوط به یک دوره خاصی یا یک فرهنگ خاصی است. میگه هر فرهنگی که هستش اگر اسلام رو تاییدش کرده و سنت قرار داده که هیچی و الا امت خوبه میرانش، درسته؟ امور فطری که باید کشاورزی میکنن، اینکه نه جاهلیت داره نه اسلام داره، نه ایرانی داره نه رومی نه عربی، درسته؟ لباس میپوشن، اینا که امور فطری هست. ولی اگه یک سبک خاص لباس میپوشن که اون سبک خاص لباس پوشیدن منصوب است مثلا به عرب جاهلی، درست؟ اگه اسلام اینا رو سنت قرار داده، اگه سنت قرار نداده است اینها رو بمیران، اینها رو محوشون کن. این خیلی شبیه اون تعبیر حضرت مصعب جعفر تو اون روایت نوروز فرمودن چی؟ معاذ الله ان نهی سنتا یا امرا محاه الاسلام، درسته؟ خدا فرمودن که یک چیزی که اسلام محوش کرده من بخوام اینو مثلا احیاش بکنم، مثلا فرض کن. دیگه الان بقیه تعابیرش هم مثلا از همین مثلا جنس دیگه، مثلا تو تعبیر دیگه مثلا عدد در نهج البلاغه میفهمن که مثلا جز اوصاف این ظالمین میفهمن یحیون بدعتا قد امیتت، بدعتی را که مثلا میرانده شده است اون را احیا میکنن مثلا فرض کن. یعنی یک امر نوعی بوده در عرض وقتی چیزا، این مثلا شریعت باش مبارزه کرده، باید اینا میخوان چیکار کنن اونو، یا مثلا داره افضل عباد الله عند الله امام عادل هدا، اینو فهم درسته قبلی خوندیم، هدی و هدا هدایت شده است و هدایت کرده است، فاقام سنتا معلومه یک روش آشکار را اقامه کرد و امات بدعتا مجهوله و بدعت های ناشناس و منکر رو میران مثلا. و این سننه لنیرت لها اعلام، سنت ها نورانیست نشانه هایی دارد، و این البدعت لظاهرت لها اعلام، بدعت ها هم برای خودشون آشکار هستن، شناخته شده هستن و اونا هم برای خودشون نشانه هایی دارن. توی این روایت ها بدعت به نفع مطلق در مقام سنت اومده، یعنی دیگه اهم از بدعت خوب و بد، اهم از بدعت خوب و بد نیست، فقط مقصود بدعت های بده، درسته؟ چون در مقابل سنت به کار میده. ولی هر دفعه یه معنی بدعت هم داریم که عام، یعنی شامل بدعت فقط بد نمیشه، بدعت خوب رو هم در بر میگیره. یا روایتی که داره که کل بدعت ضلاله، هر بدعتی مثلا ضلالت هستش، و کل ضلالت الی النار، که اینا بدعتای بدو فقط میگه دیگه، مشخصه یعنی اصطلاح خاص شده بوده در عصر امیرالمومنین که بدعت رو به بدعت مثلا بد اطلاق میکنن، گرچه در اصل لغت بدعت معناش اهم از خوب و بد بوده دیگه. خلاصه این لحن روایات اینجوریه، خلاصه یعنی بدعت رو یه چیزی در قبال سنت قرار میدن که رقیب سنت محسوب میشه، و وقتی که اینها به وجود میان سنت ها رو مثلا از بین میبرن. لذا شاید شاخص کلیش این باشه، هر بدعتی که در طول سنت هاست شرعاً پسندیده است، هر بدعتی که در عرض سنت هاست اینا پسندیده چیه؟ نیست. شاید با این شاخص هم علاقه کلی بشه این بحث و خلاصه پیش برد و حل و فصلش کرده. اگر یه چیزی که خود در طول سنت هست به این لسان مضمون بهش بدعت اطلاق نمیشه، گفته نمیشه. اگر یه چیزی که در عرض سنت قرار داره میشه همین بدعت مضمون و ناپسند و طبیعتا مورد مذمت قرار میگه. حالا با این نگاه اگه از تو روایات استفاده بکنید و ببینید، باید وقت دقت بکنیم ببینیم که دامنه حرمت بدعت ها تا کجاست و بعد مصادیقش توی فضای امروز چه مصادیقی هستش. اونه که اون دفعه عرض شده بود اونه دیگه مباحث استقرایی بود دیگه، گفتیم یه دستش که مواردیست که میام توی عبادات توقیفیه تصرف بکنیم. توی عبادات توقیفیه خیلی بحث ترک سنت ها مستقیما مطرح نبود، اصلا تشریع کردن چیز بودش توش دخیل بود، چون ارتکاز اصحاب این بوده که هر گونه خلاصه عبادتی نیاز به توقیف داره، چون ارتکازش این بوده که هر عبادتی نیاز به توقیف داره، کسی که عبادت جدید ایجاد میکرده اینو میگفتن داره مشارکت در خلاصه شأن الهی میکنه، خودش جای خدا نشونده، داره خلاصه جست خدایی میگیره، ولذا ایجاد هر عبادت جدیدی رو ممنوع میدونستن. و این که برای خودش چیل هستش و شاید اختلاف هست امیر صلی الله علیه با خلیفه دوم در صلات تراویح همین بود، که خلیفه دوم شاید حسش این بودش که مثلا ما در عبادات هم میتونیم برای خودمون کم و زیاد بکنیم، بالا پایین بکنیم، چه اشکال داره. اومد دید اینا تو مسجد دارن جدا جدا نماز میخونن، گفت اینجوری که قشنگ نیستش، میگن آخر شب جماعت بخونید، شما که دائم میخونید که جماعت بخونید. و بعد یه رسم شد که جماعت بخونن و مثلا اومدن بعدش هم گفتش که نعمت البدعت یه چیز مثلا کار قشنگی انجام بده، خودش هم خودش خلاص خوشش اومد مثلا تعریف کرد مثلا فرض کنید، چون مثلا دید فرم و قیافش کار قشنگه خلاص مثلا. خب این یه کاری است در عرض اون کاری که شاید انجام داده، ولی الان نمیخوام از این زاویه نگاهش کنیم که سنت ها ترک میشن یا نه، از این زاویه میخوام نگاهش بکنیم که اصلا آیا حق مداخله در عبادات رو کسی دیگری دارد یا ندارد. روایات ما میگه که نه، عبادات توقیفی است، خارج از اون محدوده که شرع مشخص کرده شما حق تغییر دادن چیه نداری، درسته، و نمیتونی هیچ جدیدی از خودت درست بکنی. یعنی سواب این که بیان بگیم هزار رکعت را که رسول خدا فرمودن اینا به جماعت بخونید، یا اینکه نبی گفت هزار رکعت رسول الله سر جاش من یه نماز جدیدم براتون میارم مثلا حالا 700 رکعت، درسته، اینو بیان به جماعت بخونید. هر کدومش که باشه میشه به نوع ادخال مال اسمن الدین فی الدین، یا نه ایجاد یک دین جدید در کنار دین خدا، که اون دفعه عرض کردیم هر دوش حرامه. یعنی چه بگه این جزء اسلام است، چه بگه جزء اسلام نیست، ولی ما یه چیز مندر آوردی جدیدی داریم که اسلام نداشت، ناقص بود، ما داریم چیکارش میکنیم؟ تکمیلش میکنیم. هر روزاش میشه مشارکت با خلاصه حیثیت تشریع و با توحید در تشریع سازگاری نداره. خب پس از این فارغ بشیم، درست این هم مسئله است. مسئله بعدی این است که حالا اصلا جدا
در مورد عبادات فقط مثلا اینجوری
میخوام صحبت کنم. آره این که الان میگم فقط مال عباداته، چون در غیر عبادات که توقیفی هست ما دیگه دلیل بر توقیفی بودن نداره. مثلا ما میخوایم مثلا فرض کنیم از سواری کنیم، بگیم ما پیشنهاد یه شکل جدیدی از سواری کنیم، کسی نمیگه مثلا این امر دینی است، درسته، در حوزه مسائل دین داخله، در آشپزی یا طرح جدیدی بریم.
عبادت هم گفتیم که یعنی مثلا این حال عبودیت مثلا از خدا و مثلا این
نه تو این بحث رو خود کنم از عبادت مناسکه، یعنی هیئت‌های خاصی که به وسیلش عبادت انجام میشه،
مثلا حج کسی بگه آقا مثلا نماز و نحمه دارین روزی یک ساعت بشینیم مثلا تو خونتون مثلا خدا یا فکر بکنید یا مثلا چیز میشه یا هر چیز مثلا به عنوان یک عبادت این الان چیز میشه.
آره اینجا تشریع دیگه. ببینید یه موقع هست میگه تو شریعت امر به دوام ذکر کردن، از امر به کثرت ذکر کردن، امر به کثرت تفکر فی امر الله کردن. درسته، بیاید مثلا این سنت تفکر فی امر الله رو احیا کنیم. میگه خب چجوری احیا کنیم؟ میگه مثلا بیا واسه خودت برنامه بره روزی مثلا 10 دقیقه تفکر فی امر الله کن. مثلا تفکر در مرگ قدر سفارش شده، روزی صبح شب مثلا برای خودت برنامه بره راجع به مرگ فکر کن. این میشه اگه قرارش میگفتن در طوله، یعنی امر شریعت فرموده من میخوام این امر رو امتثال کنم، برای امتثالش میام یک برنامه شخصی حالا یا نیمه عمومی ارائه میکنم. نمیگم برنامه دینه که، ولی میگم مثلا زمانهای قدیم مثلا روستا کنارش قبرستون داشت، از روستا که من بیرون قبرستون میدید یاد مرگ میافتادی. الان که ما اگه نریم مثلا خودمون فرض مثلا بهشت رضا یا زیر زمین حرم سال به سال بیاد و بره قبرستون نمیبینیم که، اگه کرونا نباشه کسی هم نمیره که مردم خیلی نمیره که مثلا فرق کنه چی بشه مثلا یک صحبتی از مرگ و نباشه. میگه خب اگه یاد مرگ زنده بشه شما مثلا روز 10 دقیقه شما فکر کن خب اشکال نداره. ولی اون قصد نه، یه چیز جدیدی میگه مثلا تولید میشه. درسته، یعنی در راستای امتثال امر شریعت و طریق چی اون نیستش. مثلا میگه شریعت مثلا چیز داره الان مثلا مثل مثلا سجده نصارا، مثلا شریعت مثلا سجده بر پیشانی داره. ما مثلا یه پیشنهاد جدیدم آزمایش کردیم خیلی جواب داد. مثلا سجده برو مثلا روی مثلا دماغ، مثلا فرض مثلا این نصارا که میخوابیدن کلا دماغشون رو داشتن زمین، مثلا یا خرون الازغان چونه رو بذار زمین، مثلا مثلا اینم خیلی خوب روز مثلا یه رب سجده مثلا یا خرون الازغان مثلا برو. میگم آقا داری یه کیفیت جدیدی در عبادت تشریح می‌کنی. اسلام نحوه یا خرون الازغان رو نخواست امضا کنه، جاش یا خرون الجباه رو تعریف کرده. حالا کسی یه موقعی مثلا یه حال خوش بهش دست داد مثلا یه لحظه مثلا چونش بلاش زمین، نمیگم اشکال داره چون که برنامه درست نکرده که، این خودش هست و خدای خودش. درسته، اما اگه بخواد که معتقد برنامه بکنه میگیم یک عبادت جدید داری تولید میکنه، عبادت جدید پسندیده چی نیستش دیگه. درست،
پس برای همون ذکر مثلا حالا به یاد مرده ها بودن یا هر چیزی اگه به زمان بندی کنی یا خودتو مقید کنی هم بکنه میشه دیگه.
ولی خودم مقید کنم که اشکال نداره، چون شعار به من فهمیده که تو علیکه به کسرت ذکر الموت. درسته، بخ ما خواهیم این انجام بده خواهیم نظم برنامه داشته باشه دیگه، چه اشکال داره؟ درسته، ولی این مادن چی کار کردم؟ تبدیلش کردم به یک برنامه که انگار سبقه دینی بهش بخشیدم. درسته، یه قالب جدید بهش دادم. اینا میشه نه اون قالبه سبقه دینی پیدا کنه، اصلش کبراش که مسلمه.
خب مثلا من شدم یه
نرجه تحقیق مدنی حرف بزاره. خب الان مثلا اینجا کار سخت میشه، میخوام کم کم بریم. الان دیدید مثلا ایام چیز چی بودش، اربعین فاطمی درست کرده بودن، از کی تا کی بود؟ تا 20 جمادی الثانیه، از فاطمی دوم میشد درسته تا 20 جمادی الثانیه تو رسانه دادن که بیاین چیز کنین 40 روز مثلا برای زهرا مثلا اربعین اینجوری بگید مثلا فرض کنید. باز اون دفعه جلوتر مثلا یه اربعین مثلا دیگه درست میشه، یه جلوتر یه اربعین مثلا دیگه درست میشه. اینا مثلا بدعت حساب میشن یا نه؟ درسته، همین هم هر دفعه سرش تو فضای رسانه بحث دیگه. الان یه دفعه میگن آه دارم بدعت درست میکنم در دین خدا، یه دفعه میگن نه بدعت چیه نیست. بحثی که داریم ما با چه قالبی با چه بیانی بگیم. یه موقع اصلا موقع کلا چله گرفتن که تو شریعت وارد شده مستحبه. خوب آدم کارهای خیر رو 40 روز 40 روز انجام بده، این که خب عمومات داره اشکالی هم نداره. یاد حضرت زهرا سلام الله علیها هم که کلا خوبه. دوست ما پیشنهاد میدیم که شما بیاین برای که یاد حضرت زنده بشه مثلا 40 روز به یاد حضرت مثلا نمیدونم فلان زیارت رو بخونید مثلا. بعدم که الان جامعه مثلا توش غفلت خیلی زیاده، میگیم خب اینو بیاین تبدیل کنید حرکت اجتماعی مثلا فرض کنید. خب این اگه تا همین حد و حدود باشه علل قاعده بدعت نیست. اگه بخواد یه مقاله تو بحثات استاستون تبدیل بشه گفت به یک آیین دینی بعد یه مدتی چیز بشه تبدیل شده یک رسمی که اصلا شیعه های اربعینی دارن، اربعین مثلا فاطمی این شکلی، درسته، به طوری که من اگه خواستم انجام ندم میگن او تو معلومه یه جای دینت میلنگه و تو با اهل بیت مشکل داری و فلان این حرفا. این میشه کمکم بدعت، یعنی کمکم بیاد ادخال فدین میشه. باید اینو مدیریت کردش که ادخال فدین چیه نشه و ظاهرا مثلا بدعت هایی که مکروه هستن از همین جنسن، یعنی چیزایی هستن که شبهه این داره که به حد بدعت حرام بکشه، نظام شد مکروه. حالا خوش و فیال نفسه چیز بدی نیستن مثلا فرق کنن، لاغل یک قسمت به دعوت مکروه میشه گفت. پس ما یه عنوان داریم که کسی بیاد توحید در تشریع رو زیر سوال ببره، این یه مسئله است. یه مسئله دیگه داریم که کسی توحید در تشریع رو زیر سوال نمیبره، میاد یه کاری انجام میده که سنن شرعی ترک میشه. این دو تا پرونده رو اگه بررسی بکنیم فکر کنم تمام اقسام بدعت رو تو خودش جا میده دیگه.
سلیقه شخصی چی میشه؟ مثلا یک شخص دوست داره اینجوری مثلا عبادت کنه، بهش کم نمیگه تو قلبت خودش
اشکال نداره. ببین خب نه دوست داره عبادت
میشه مثلا دوست داره من اینجوری عبادت کنم.
ببین همون عباداتی که خدا فرموده رو خاصی انجام بده، یا نه مثلا بگه من دوست دارم مثلا چونه سجده کنم مثلا یه سجده جدید تولید کنم.
بیشتر بهش مثلا دست میده با یه کمپین چیزی. کسی هم نمیدونه، به هیچ کس هم نگفته.
همیشه در کنار سجده‌هاش این کارو انجام
میده. آره این
اول بنظر آقای توهمی که انسان هر چیزی که اصالت نشه با شریعت توهمی که در واقع حس خود مومن داره
نه
ما با هر کاری که انجام بده
نه ممکنه واقعا واقعیت هم باشه، چون بالاخره وقتی از این سجده تو شریعت عیسی علیه السلام نازل شده بوده و نصارا کلا سجدهش اینجوری بوده، این عقبش یک جنبه وحیانی هم داشته. ولی خب این اگر بخواد تکرار بشه آره قادرش بدعت دیگه. این اصلا این تعبیری که ما عهد ثبت اتان الا و ترکت به ها سنه، این تعبیر چی میخواد بگه؟ میگه هر بدعتی از یه جایی که شروع شد درسته همون لحظه که آفت نداره که، ولی منجر به ترک سنت میشه. لذا شعار راش از اول چیکار کرده؟ گفته ببند بیا تو همین حریم شهر رفتار کنند، حریم شهر بیرون چیه؟ نه مصداق بدعت دیگه. یعنی ممکنه الان مثلا برای من خوشایند باشه یه وقتی ادامه پیدا بکنه تبلیغش یک روش، میگم یه بار کسی حالش خوشه رو چونه سجده میکنه دیگه چی؟ این اصلا روش نیستش. درسته؟ نمیدونم چی جوری بوده این چی دستش. خلاصه هنوز تبدیل به روش نشده، چون بدعت و سنت هر دوشون از مصادیق سیره هستن، باید یه چیزی باشه که یک عادت جاری باشه خلاصه. ولی اگر تکرار شد که همگه همیشه چیزی که میشه بدعت دیگه، فرق نمی کنه حالا چه اعلام بکنه، اعلامش که بکنیم بعد گناهش بیشتر میشه، میشه بدعت اجتماعی. ولی اینا تو بعد فردیش هم چیز هست. خلاصه باید ببین بحث گم نشه. یه مثال این هست که انسان بیاد توی خلاصه توحید در تشریع داره مداخله میکنه، یعنی دین خدا اضافه میکنه، یعنی در عرض دین خدا اضافه میکنه، میگه آقا منم مثل خدا که قانون گذار است و روش هایی برای زندگی ایجاد میکند، من هم روش ایجاد میکنم. این اصلا چی میشه؟ میشه هم عنوان قلبیش. درسته گرچه که صراحتا هم اعلام نکند که من در عرض خودم، اما عملا دارم اون کارو میکنم. یعنی اعتقاد به این داره که شریعت ناقص است و محتاج به تکمیلش من. درست. مرحله دوم این است که میگه اصلا به نیت ها کاری نداریم، برایند و اثر خارجی این عمل چی میشه که اینا میشه همون بدعتایی که تو عمل منجر به ترک سنت ها میشن. که دفعه عرض کردیم اینا در واقع شاید بشه به دو نوع تقسیمشون کرد. بعضیشون هستن مستقیما در تقابل با سنت ها قرار میگیرن، بعضیشون هستن که مستقیما در مقابل سنت ها قرار نمیگیرن ولی ممکن است در دراز مدت رنگ و بوی دینی پیدا کنن. این قسم سوم که حرمتش فکر می‌کنم خیلی روشنه، یعنی کسی بیاد یه فرهنگی رو تو جامعه جا بندازه که سنت‌های الهی ترک بشه. یعنی مثلا میاد یه فیلمی درست می‌کنه، در اثر مثلا این فیلمی که درست می‌کنه فرض کنید سن ازدواج میره بالا. درسته؟ من خیلی روایت‌ها اینجوری می‌فهمم که این الان کاملا بدعت حرام هم هست، از اون محرمات موبقه هم هست، مثلا کاری هم به ادخال مال اسلام و دین فدین هم نداره، چون یه حجم زیادی از روایات بدعت ایجاد فرهنگ جدید است در مقابل چی؟ سنت ها. یعنی داره امر جاهلیت رو خلاصه احیا میکنه، امر اسلام رو داره احماطه میکنه. درسته؟ و سنت هایی رو که خدا تو جامعه میخواست رواج بده اینها چی میکنه؟ از بین میبره.
لازم نیست حتما امر جاهلیت باشه، یعنی خلاف اسلام هم باشه.
آره خب حالا جاهلیت اولا یا جاهلیت ثانیه، من فقط جاهلیت اصل جزیره العرب نیست، یعنی اینم که تو روایت جاهلیت هم ظاهرا چیز نیستش دیگه، اختصاص به جاهلیت اولا ندارم، قید اولا فرمودن به خاطر اون اولیش بود. حالا جاهلیت به قول امروز میگن جاهلیت مدرن، درسته؟ جاهلیت مدرن هم جاهلیت دیگه، هر چیزی که خلاف اراده الهی باشه دیگه. روایات بدعت خلاصه مقید به اینکه شخصی اراده تشریعی داشته باشه نیست ارتباط بدعت. کلا میگه هر فرهنگ نوعی که در مقابل سنت بیستد بدعت است. لذا مثلا رضا خان رضی الله علیه مثلا اگه دستور داده که لباس ها رو کوتاه بکنن امام ها رو بردارن، یه بدعتی نهاده که مردم لباس کوتاه بپوشن، مردم چه لباس بلند بپوشن، مثلا عبا و نمیدونم قبا و کت بلند و امثال اینا داشتن، بعد به زور لباس ها رو بریدن، بعد کم کم فرهنگ کوتاه پوشی در جامعه رواج پیدا کرد. چون خب این بدعتون درسته طوره کرد به ها سنتون، یه سنتی واسه رو ترک شد دیگه. حالا شما تا کی بتونید دوباره این فرهنگ الهی رو، پوشش اسلامی رو به جامعه ما برگردونید، خدا میدونه مثلا دیگه مثلا چقدر طول بکشه. حالا ولی که رضا خان بگه من که نگذارم جز دین اسلام بکر، درسته اینجور موارد. بعد نکته مهمش اینه که دیگه اصل ترک سنت حرامه، اهم از اینکه اون سنت سنتون واجبه باشه یا سنت مستحبه باشه. چون لباس بلند پوشیدن که یقینا واجب شرعی نیست، جز مستحباته. ولی نمیشه بگیم حالا گرچه اون مثلا اون مستحب دیگه، حالا جلو مستحب باشیم چه اشکال داره. میگیم اصل این کار لکل واحدن واحدن چی هست؟ مستحبه. اما وجود این سنته تو جامعه چی هست؟ واجبه. اگر هم نگیم حتی وجود این سنت تو جامعه واجبه، مسلما تقابل با یک سنت مستحب حرامه. یعنی چون این تقابل با اراده شارع، شارع وقتی تو مستحب قرار داده یعنی چی؟ یعنی خواسته مردم رو حس و ترغیب کنه، هول بده به این طرف. شما اومدی دقیقاً در مقابل کار شارع وایسادی، درسته؟ یه موقع میگه آقا من شارع منو تشویق فرمود، من دلم نمیخواد لباس بلند بپوشم، میگه خوشگل حالا شارع هم الزام تو نکردی، بس خودت سپرده شما لباس کوتاه بپوش، میگیم باش این قابل. ولی یه موقع هست میگیم خدا میخواسته مردم رو لباس بلند پوش کنه، من میرم جلو خدا وای میستم یه کار میکنم مردم لباس بلند چیه؟ نپوشن. این چون تقابل با اراده شارعه، این کار یقینا حرام هست.
اراده شارعه هم تعلیم دیگه این کار جائزه که کسی عوامه نپوشه.
بله
ولی خیلی اینم تعلیم گرفته دیگه،
قبوله. ولی اشو
تمام خصوصیش هم گرفته، یعنی هیچ کس از افراد جوام نپوشید نپوشید، وقتی جایز که نگفتید
هیچ اشکال نه
یه بار مثلا عوام نپوشید اشکال نه، حسن همه میتونم نپوشید.
حتی اینش که معلوم نیست هر کم این محل اشکال هست، درسته؟ چون بعد بعد از فقه ها که میگن اگه سنت ها بخواد کلن ترک بشه، حاکم شهر برایش واجبه که حتی پول بده یا دی سنت رو اجرا کنن. ولی برای تو پله پله گفتن یه پله اشکال هست که میگه اینا گرچه فردیش مستحبه اما حضور سنت در جامعه واجبه. بایدان سلم رو بیم پایین تر. اگه کسی مثل شما گفت حضور سنت در جامعه واجب چیه؟ نیست، درسته؟ اما مسلماً مقابله با حضور سنت که حرامه. چرا؟
تا چی باشه؟ مثلا اگه به نیت باشه بعد.
نه.
اگه به عمل باشه خب همون اقتضا استحبابی چی اینه که
نه دیگه. نه دیگه. وقتی
مستحبش کردن.
نه نه نه. چه قراره؟ اقتضا استحبابی اینه که مکلفین میتوانن ترک کنن. اما اگه من اومدم تشویق به ترک کردم، تشویق به ترک یعنی چی؟ این دقیقاً دارم برخلاف اون کاری که شما این مدیر مدرسه رو فرض بکنید، مدیر مدرسه میخواد مثلا بچه‌ها قرآن حفظ بکنن، یا اجبار هم نمی‌کنیم، درسته؟ جایزه می‌گذاریم. مستحب یعنی این دیگه، بچه‌ها هر کی مثلا قرآن از برگرد اینقدر بهش جایزه پرداخت می‌کنه. اگه هیچ کم حفظ نکرد آخر سال مدیر مدرسه قد افسوس می‌خوره، کسی رو تنبیه نمی‌کنه، درسته؟ اگر بعد از کم بعد حفظ نکردن اونایی که نکردن رو بازم تنبیه نمی‌کنه. اما یه شیطونی وسط پیدا شد، یه تو گوش بچه‌ها مثلا حفظ نکنین کارو بی خودیه، فایده نداره، جایزه هاشون هم به درد نمیخوره، مثلا اینجور حرفا. میگه آقا تو داری چی کار میکنی؟ تو با مسئله اینکه یک نفری حفظ بکند یا نکند مقابله نکنی، تو داری با اراده مدیر مدرسه در میفتی. این دقیقاً اون جریانی رو که میخواد مدیر مدرسه ولا به نحو اقتضا تو جامعه ایجاد بکنه، تو داری اون جریان رو خونسا میکنی.
مگه
میگه
بچه
لازم نیست
واجب نیست.
اون فقه هم
نمیگه نه حفظ نکن چون واجب نیست.
نه
این
نه نه
هر هم کاری که برای مثلا بچه‌ها نماز جمعه نماز می‌خونن یا نماز با هم بخونن با هم بخونن با هم بخونن موجب ترک سنت شده دیگه.
خوشگل نره دیگه،
من نمی‌خوام بگم که اشکال نداره،
نه بابا بدعت دیگه. الان این کاری که مثلا ما
در اصلا جوازش میکنن
نه نه ببین
جواز دیگه
نه ببین اصلا جواز قرار که نکنید همین قرار کنم یا میگم مثلا فقها میگن آقا واجب نیست واجب نیست، یا میگم میگن واجب نیست پس نکنید. اگه گفتیم پس نکنید یعنی آمده تو جامعه یه چیزی رو برخلاف اراده شارع ترویج دادید، اینجا بدعت رو میتوانید نکنید. اشکال نکنید دو تا حرفه. خب یه وقت شما میگن از قدیم هم از صدر اسلام همه فقها میگفتن ای هر رجال میتونید لباس بلند نپوشید، این همیشه میگفتن. اما رضا خان مرغون چیکار کرده؟ اومد مردم رو اول وادار کرد، بعدش هم تشویق کرد. درسته؟ به اینکه نکنم، تشویق کردن مردم به اون چیزی که شارع میخواد تشویق به ترکش بکنه یا برعکس، مخالفت و اراده شارع دیگه. نه چرا، این چیز منطقه الفراغ یا حالا هر عنوانی که شما میگید مال مقام فعله، نه مال مقام حس و ترغیب. کسی که این تهش به یک نوعی برمیگره به اون مشارکت در تشویق، ولی شخص اراده مشارکت در تشویق نداره. شخص که من مثلا یه چیزی رو اینجوری فکر کنم بهتره، میرم اینو ترویج میدم، نمیخوام مثلا جزء دین خدا فعلا قرارش بدم، فعلا هم حتی ممکن متفتنم به این نباشم که دارم یه رقیب دین خدا کار انجام بدم، اما عملا دارم اون چیزی که شارع میخواد انجام بده رو زمین میزنم. یعنی ما یه مسئله داریم که خلاصه مخالفت با امر شارع کنیم، مسئله که توان و اراده شارع بکنیم. شما تو اینش تردید میکنید؟
اراده میخوام عرض کنم،
خب اراده شارع
الزامش رو برمیشه بده، اگه الزام نیست خود شارع فقط یعنی سخت نگرفته که حالا میخوام بگم که در مقابل با اراده مثلا استحبابی شارع نباید.
این دقیقه فهمید وقتی شارع سخت نگرفته یعنی چی؟ یعنی پس من میتوانم ترک کنم
و میتونیم که مثلا حالا من ترک کنم، فرق بین مستحبات عادی و سنت ها رو، یعنی سنت های اراده ای به وجود در اجتماع توش هست در خلاف مستحبات عادی که این نیست.
حتی من فکر کنم تو مستحبات عادی هم همینه، تو این بحث کنم داره میگه، یعنی اصلا شارع وقتی استحباب رو جعل میکنه یه مجهول داره یه جعل داره، مجهولش چی هست؟ استحبابه. درسته؟ لازمه مجهول چی هست؟ جواز ترکه. جعلش چیه؟ جعل استحباب. جعل استحباب کار حکیمانه هست که شارع جعل استحباب میکنه دیگه. یعنی میخواد مقتضی ایجاد کنه در نفوس که این طرفی برن. اگه شما اومدی با مجهول شارع تقابل نکنه، اما با جعل شارع تقابل کردید، این در واقع یعنی سرکشی و استکبار در مقابل شارع. این اول آخرش اینه، چون موجود جعل شارع جلو مجهولش که بنازه جلو جعلش وایساده. یعنی میدونیم خدا با 10 تا خلاصه ترفند خواسته کاری بکنه که مردم تو زندگیشون اینجوری باشن، من اومدم یه پایه گذاشتم دقیقا برعکسش.
این
محضور نفسی داره شیخ خلا، محضور نفسی داره که شما داری استکبار علش شاره میکنید، این جلوش تو روش شاره با هم میستید. یعنی دقیقا شما خود داری مدیر هزار تا تر و انامه درست میکنید که بچه ها تو مسته کار خاصی بکنن، یه نفر این مستش دائما هر چه که شما قانون الزامی ندارید تو گوش بچه ها میکنه با هزار تا تر و انامه نقل شما خراب میکنن.
آخه
الزامی منو چیش کردم؟ نه نه، بیرونش میکنم، اخلال در تربیت ایجاد میکنم. هیچ کس نمیگه آدم بدی هست، مثلا بچه‌ش میگن بیرونش میکنم کاملا.
اگه قصد و علم و هیچی نداشته باشه بنده خدا اصلا نمیدونسته که شاید.
خب حالا این میشه مثلا عقابش، میگه کارت حرامه، تو جاهل بودی به حرمتت، ولی فعلی که در مقابل اراده شارع قرار بگیره این فعل مسلمان فعل حرامیست. یعنی موقع میگم شما مجبول شارع رفته رو اون عمل، درسته؟ میره پوشیدن نپوشیدن لباس بلند، درسته؟ جعل شارع رفته رو چی؟ رو ترغیب به پوشیدن لباس بلند. منم دو تا کار میتونم کنم، یک خودم لباس بلند نپوشم، میگم فدا سر نپوشیدی، درسته؟ از فواید لباس بلند محروم شدی. یه موقع اصلا نمیپوشم هیچی، میگم مردم میگم نپوشید، تشویق میکنم به نپوشیدن، درسته؟ این خودش چیکار میکنه؟ این خودش تقابل با اراده شارع ایجاد میکنه. بعد حالا تو بلند مدتش چیه؟ یا از یه زاویه دیگه نگاه بکنید، از یه زاویه دیگه این هم باز تهش برمیگره به کجا؟ به ادعای در مشارکت باشاره در حق تشریع. یعنی ما اگه تو که حق داری نصر بده قانون بذاریم، منم حق دارم واسه مردم مدیریت کنم مردم. ما اگه توی در تشریع میگه آقا مدیریت مردم مال خداست. الان شهر مقدس مثلا فرموده که خوب جوانان در اول بلوغ ازدواج بکنن. من میگم کمپین را بذارم، کمپین مقابله مثلا با نمیدونم کودک چی میگن کودک همسری مثلا فرض کن اول به دروغ بگم مثلا بچه 10 تا 12 ساله مثلا کودک است، 14 سالش هم کودک، مثلا 15 سالش هم کودک، اول یه دروغ اینجوری درست بکنم یعنی معنی واژه ها رو عوض کنم، بعد تو مرحله بعدی معنی واژه ها رو عوض کردم میام تا مقابله ام بکنم. خب این یعنی در واقع میگم علاوه اینکه خدا حق داره نظر بده، من هم دارم نظر بدم. حالا اصلا اینم نباشه، میگه اصلا خودت هم متوجه نیستی چی کار میکنی، چون طرف اون اصلا توی وادیا نباشه، درسته؟ میگه کار حرام میداری با سنت های الهی چی میکنی؟ مقابله میکنی. شریعت مثلا تشویق کرده مردم به زهد، درسته؟ شما بیاید یک فرهنگ ترویج بکنید، ترویج مثلا فرهنگ تجمل، درسته؟ این بدعتون درسته؟ ما مگه نمیگیم مثلا معاویه چیکار کرد؟ بدعت گذاشت در امر خلافت، خلافت رسول خدا. امر مثلا چیز بود، امر همراه با زهد و تواضع این حرفا بودش. معاویه رو تبدیل کرد به چی؟ سلطنت. خب معاویه تبدیل کرد به سلطنت، آیا اومد گفتش که مثلا من سلطنت میپسندم، مثلا فرض کنین اصلا خود پادشاهی باشد و فلان؟ این کار نکرد. در عمل یک روش رو پیاده کرد که چی شد؟ که اون سنت رسول از مجموع خودش خارج شد. بمانیم بدعت ها، خیلی از بدعت های اجتماعی جنسشون جنس انتصاب به دین نیستن، تبلیغ یک رفتارهایی هستن که سنت های الهی وصلش چی میشه؟ ترک میشه. حالا شاید شما روایتی متنی پیدا نکنید یه جایی که بگه مثلا فرض کنید معاویه میگفت اصلا درستش پادشاهیه، پیغمبر و عمر هم که پادشاهی نمیکردن کار خوبی نمیکردن، باید پادشاهی داشته باشه. درسته. ولی در عمل اینقدر ترغیب کرد و این سلطنت رو تو چشم مردم بالا برد و قصر درست کرد و نمیدونم تخت آنچنانی درست کرد و این حرفا. خب تظاهرات
اومد که اینجوری که شما میگید هیچ وقتی که تظاهر معلوم نتیجه شید.
چرا؟
مثلا اگه تظاهر کنید ببینید که الان سن نزاده که من پایین وقت خیلی مثلا زندگی رو اثر میپوشه، چون تدبیر ندارن، چون احساسی بر خود کنن تحقیم تظاهر
هم که مقابله با اراده
خدا نیست. اون تظاهر هم که چون
اصلا اون سنت پس باید تغییر بدیم، نه که تغییر بدیم، اینکه اون سنت همین جار پیدا نمی کنه. نه ولی میگیم این همین
خب
معاویه هم گفت مثلا چون من کنر مثلا پادشاهی رو من بخوام بازوت باشم خوب نیست، من خودم حالا استفاده کار ندارم. اونم یه تظاهر یا خودش چیده بود
حتی حالا که واقعا چی دو نشده که نمیدونم خدا میدونم
اصلا فرق گفتی
که
عمر
گفتی
تظاهر
کرده،
تظاهر رو تظاهر کرده که
مثلا. ولی اگه واقعا یه جای تظاهر باشه، بعد تو تظاهر اگه کسی هم میخواد یک فرهنگ موقتی رو راه بندازه، باید تو بستر تظاهر راه بندازه دیگه. مثلا به جای اینکه مقابله با کودک همسری مثلا راه بندازه، بعد مثلا مقابله با مثلا کسانی که بلوغ فکری یا عاطفی ندارن مثلا مقابله بکنه. بگه هر کس بلوغ فکری عاطفی نداره ازدواج نکنه، نگید کسی که بلوغ مثلا فرق سنی نداره مبارزه بکنه.
همون قسمتی که کسی که بلوغ مثلا فکری عاطفی نداره، خب مقابله سنت بگید چون شما ازدواج بکنه اول
نیست. نه سنتی نیست، سنتی نیست که شما بچه‌تون رو توی تربیت کنین که در 12 سالگی هم بلوغ جسمی داشته باشه، هم عقلی داشته باشه، هم عاطفی، بعد داماد عروسش هم بکنین. درسته. سنت نیست که هیکلش گنده بشه ولی حالا مثلا فهم و شعور نشه به دامادش هم بکنه، این که مسلمان سنت نیست که.
درسته.
آره دیگه مثلا مملکت ما که مثلا جوان ها مثلا 20 سالش همه موبایلشون دارن نقاشی جا به جا میکنن، بازی میکنن با موبایلشون. درسته. این که با بلوغ عقلی نداره که داره داماد شدن نمیخوره، یعنی باید بازی کنه مثلا فرض کنه. درسته. توی شریعت که مثلا بچه 14 سالش دیگه بازی نمیکنه مثلا فرض کنه. درسته دیگه، مرد و زندگی هست و میره سر کار و آدم شخصیت جدیه. شما این میگه آقا بچه‌ها این زمانه بلوغ سنی پیدا میکنن، بلوغ عقلی پیدا نمیکنن. درسته. خب بیا بگو فعلا تو بلوغ عقلی پیدا نکنید ازدواج نکنید. درسته. نگه چون سنشون کمه ازدواج نکنه، کسی سنش کمه عقلش هم زیاده. درسته. بلوغ عاطفی هم پیدا کرده خب ازدواج بکنه. یعنی بعد موضوع تضاد درست اون تشخیص رو هم موضوع تضاد تمرکز کنه تو جامعه دیگه. مثلا الان فرض کنیم ما بریم با ازدواج مثلا موقت نمیدونم مثلا دانشجویی مبارزه کنیم، میگه مفاسد زیاد داره. درسته. خب اگه خواستیم مثلا یک کمپین هم راه بندازیم برای مقابله با ازدواج موقت دانشجویی، نخواهیم کار درستی لافورت که مثلا تضاهم باشه و مفاسدش بشه، باید دقیقاً موضوعشو محدد بکنیم که با اصل سنت ازدواج مجدد موقت مخالفت نشه. درسته. با یک نوع خاصیش که اثر هوسرانی است و مفاسد داره اینم چی چی هستش مقابله بشه مثلا فرض کنید. خلاصه اینا دو تا خلاصه ملاکش هست، یکی اینکه تحت سنت، دوم اینکه روحش باز داره برمیگرده به همون چی حق تشریع. اینا که
مثلا تو این تضاهم در واقع تشویق اون سنت، یعنی چون میگه اون سنت اصله،
یه سنت مهمتری هست، ما داریم به اون هول میدیم.
اون سنت مثلا ازدواج موقع دانشجویی مقابله کردن، مثلا در اصل اون سنت بودنش و اینا رو مطرح میکنه، تشویق میکنه، میگه این چنین اشکالات هست، به این اشکالات برطرف بشه که به اون سنت برگرده.
مثلا اون اصلی برگرده تو تر اجراش دقت داره. خلاص
مثلا مدرسه که میفهمید یه وقتی کسی میگه که شما قرآن حفظ نکنید، این با هم اولین شاید مثلا مقابله بدعت محسوب بشه، تو بگی نکن یا هم میگه اینو یه چیز دیگه حفظ کنی. اون اگر کم کم به این بکشه که اینو حفظ کنار بره میشه بدن،
اونم میشه بدن. یعنی عملا یه کارایی بکنه که مثلا ما تو مملکتمون بدعتای گذاشتیم دیگه. مثلا اگر بدعتایی که گذاشتیم گفتیم مثلا همه خودن دبیرستان، اون اول خودش که فیه مافیه مثلا، یعنی درسای دبیرستان علم نافع بودنش اول کلامی که اصلا خوب هستنش. بعد الان مثلا همه برن دبیرستان، اگر رفت دبیرستان دیگه مرسه اگه داماد شد راش نمیدیم دیگه، درسته؟ بعد خب عملا اون دختر بیچاره، پسر بیچاره میخواد دبیرستان که بره، بعد اگه ازدواج میکنه دیگه راش نمیدن، بعد عملا چی میشه؟ ازدواج نمیکنه دیگه، یا اگه ازدواج میکنن ثبت مهرداری نمیکنن تا بیچاره بره امتحان سال آخر رو بده مثلا فرض کنیم، بعد مثلا ثبت مهرداری بکنن. خب این بدعتون دیگه، یعنی دارین سنت الهی رو چیکار میکنیم؟ ترک میکنیم دیگه، درسته؟
حالی که آشکشون گفتن مثلا فرض کنید مقابله با یک مستحب که مثلا اینم بدته، این مقابله با واجب، اون بحثی که سابق داشتید که مثلا بعضی از مستحبات اینجوری نیست که ارزشش یا مثلا ثوابش یا عظمتش کمتر از واجبات باشه، این مسئله هست که واجب نشده، یعنی کسی مثلا بیاد دیگه که آقا جواب سلام ندید مثلا، اینم خب با یک واجب الهی مقابله کرده، اینم هست. ولی یکی زمان که میگه مثلا لباس بلند نپوشید، شاید حتی همون لباس بلند نپوشید یک بی‌حیایی تو جامعه بیاره که اصلا بدعتش بدتر از این باشه، آثارش تو مخربتر از این
ممکن، یعنی ببین این همون حالت قبلی است که
بعد به اراده واجب شارع و مستحب رب نداره،
نه یعنی بعد از مستحبات هستن که خودشون فی حد نفسی مستحبن، اما ترک بالمرهشون به خاطر مصالح مهمشون حرامه، درسته؟ ترک موردشون حرامه اما ترک بالمرهش هست حرام. حالا تشویق به ترکش که یقینا حرامه، این اصلا معلومه اصلا، ولی گاهی خود ترکش هم چی هست اینقدر مصلحت زیادی داره که خودم اون ترک بین مرش هم حرامه، تو شعاره باید یه دیگه چیز بکنه، مثلا مثل یه طور باید داری که اگه مثلا فرق کنی یه سال هیچ کس مستضی نبود، حاکم شهر باید پول بده یه در برسه هش، مثلا فرق کنیم شما میگه حج اصلا موضوع وجوب نداره که، درسته؟ میگه قبوله، ولی ترک حج به نحو کلی یک مفاسدی داره که باید چی بشه؟ خب یعنی بر حاکم واجب، همین بر حاکم واجب است که موضوع ایجاد بکنه، با اینکه طبق موازین فقهی میگیم ایجاد موضوع که واجب نیست که،
بر محاکم
نیست، یعنی اگه حاکم اینا قبول نه، خب این علتش چیه؟ علتش است که بعد از چیکار گرچه خودش فیت نفسی ممکنه موضوع وجوب نباشه، اما مسائلی داره که علارغم که واجب نشده ترک کلیشی داره حرام استش، لذا بعد ما چیکار کنیم؟ اول حتما اقدام بکنه که اون موضوع تو خارج ترک نشه، در باب اذان عبارت کنه، بعد اون فتوا میدادن قدیم میگن اذان ذاتاً مستحب، اما هیچ کس اذان نگه بر حاکم واجبه که پول بده، مؤذن تعیین بکنه که تو شهر اذان گفته بشه، چون اذان از نمادها و شعائر اسلامی است مثلا، درست شعار دید همیشه دیدن الحمدلله اذان میگن، اما اگر نگفتن حتما بعد اجرت مؤذن پرداخت بشه، واقعا مثلا نماز جماعت مستحب مثلا فرض کنید، اما در یک بلد کبیر اقامه نماز جماعت به واقع واجبه، چون شعائره، مثلا شما برید وارد مثلا در یک شهر بزرگی بشید مثلا، یا مثلا نماز جماعت میگم میگه نماز جماعت کسی نمیخونه کلا، مثلا کلا نماز جماعت نذره، کلا نذره، یعنی ترک شعائره، این ترک شعائره بعد مستاق چی میدونن حرام نه. حالا کسی بیاد تو جامعه تبلیغ بکنه نماز جماعت نخونه، الان فرما سر اینه، این دیگه حرمتش خیلی روشنه، اگر مستقیما تبلیغ کنه که حتما حرامه، اگر مستقیما تبلیغ نکنه با واسطه تبلیغ کنه، چون تقابل با اراده اشاره در انجام میشه مستاقا میشه حرام، لذا این حجم خیلی زیادی از کارهایی که تو جامعه ما الان انجام میشه نامشون بدعت هستن، یعنی هیچ عنوان دیگه غیر از بدعت پیدا نمیکنن، رسما کارهایی هستن که در تقابل با اراده شارع قرار میگیرن و حرام هستن، یعنی انواع این فیلمایی که دارن میسازن، انواع مثلا برنامه‌ای که رسانه داره منتشر میکنه که یه طوری دارن مردم رو جهده میکنن بر خلاف سنت های الهی، نه اگه لاب شرط باشن هول میدن به طرف خلاف سنت های الهی، اینا چی هستن؟ اینا بدعت گذاری هن. حالا گاهی یه فیلم تکیه، یه فیلم تکیه ممکنه شما بگید که این الان چیز نیست، زور بدعت گذاری نداره، میگه خوان در به حد حرام نرسیده، اگه اون نیته نباشه ادعای اینکه منم حق دارم نظر بدم جلو خدا نباشه، خودش به تنهایی ممکنه چیه موضوع حرمت نشه، ولی اگر بخواد به جریان بیفته که دیگه میشه حتما چه میشه حرام دیگه، یعنی در پشتش محکم گرفته و تبدیل شد به یک نهضت خلاص فرهنگی، حتما عنوان حرام هم پیدا میکنه. میمونه یک بحث دیگه، اون بحث دیگه مواردی است که یه چیزایی هستن اصلا منافات هم ندارن، موجب ترک سنت هم نمیشن، در خلاصه طول جریان مسائل سنت ها هم نیستن، ولی در دراز مدت ممکنه که اینا تبدیل به چیز بشن، تبدیل به عنوانهای دینی بشن. یه قصه تعریف میکنه، شما حتما خوندین قصه هستی که نمیدونم چقدر راست دروغه، میگن که نمیدونم یک معبدی بود و نمیدونم مثلا یک نمیدونم کلیسایی بود، یک کشیشی بود و بعد اینا هر وقت جلسه داشتن یک گربه بود، بعد کشیش گفت این گربه رو مثلا نکشینش، مثلا بیرونش نکنین، موقعی که ما مثلا داریم عبادت میکنیم پاشو ببندیم مثلا به اون سوسوله مثلا. بعد این کار رو میکردن و بعد بعدا این کشیش که از دنیا رفت و شاگردانش هم یکی از دنیا رفت و گربه هم مرد و نسل بعدی فکر کردن که یکی از آداب مثلا فرض کنیم عبادتی باید یک گربه هم گوشه اتاق مثلا گوشه حیات بسته باشه، هر خواستن مثلا نمیدونم عبادت بکنه گربه از بیرون می آوردن و پاشو می‌بستن اونجا و مثلا عبادت میکردن مثلا. حالا این حکایتی سالا راست داشت دادن ولی نشون دهنده نحوه پدید آمدن برخی از آداب و سنن است که اولش مثلا خواستن رفع مانع بکنن بعد کم کم شده جزو مقتضی خودش مثلا فرض کنن و اصالت پیدا کرده. اینا رو باید چه کارش کنن و اینا کجا مثلا میشه مثلا بدعت مثلا ذکر شریف اشرف علی امیرالمومنین و ولی الله که ما تو اذان میگیم مثلا الان بدعتون یا مثلا در حساب بدعت مثلا فرض کنیم. خیلی از این آداب و رسومایی که الان توی عزاداری ها مثلا اینا چیز میکنن یعنی هم شنیدیم مثلا توی مدارس دخترانه رسم نماز وحدت میخونن مثلا فرض کنیم مثلا امام جماعت ندارن همه دخترها که هم دیگه وای میستن بعد یه نفرم جلو وای میسته به همه یه نیت فرادا کنیم ولی خب یه نفرم مکبر اذان اقامه میگه با هم دیگه چی بخش تکبیر میگه با هم دیگه میرن رکوع با هم میرن سجده ولی چیزام نمیکنن اقتدا هم نمیکنن با هم دیگه. بعدم اسم شده یک چندین سالی مثلا نماز وحدت میگن خب مثلا همه بچه‌هاش که نمیتونه جلو وایس حیاتشون عادل پیدا نمیشه خلاصه هیئت نماز جماعت داره ولی قصد نماز جماعت نداره. اینا میگن خب ما که
یکی میره جلو
میگن خب مثلا چیز باشه دیگه مثلا حالا هیئت نماز جماعت قبلا احیا کنه دیگه درسته حالا بعد اینو جلو هم نداره مثلا هم تراز وایسن همه منظم وایسن
جماعتشون مثلا
همتراز بایسته
بعد
بگیرستن اصلا اشکال نداره میشه برد
سی سفر اول یه نفر
امام جماعت برسن نماز وحدت الان بدعت مثلا فرض کنید یعنی یک خواست هم بدعت که لغتا که حتما هست نماز وحدت قبلا نداشتیم درسته ولی مثلا این خلاصه
حرامه
مثلا فرض کنید مکروه یا نه مستحبه مثلا وسیله است برای احیاء مثلا امر مثلا فرض کنید نماز جماعت که لاغل نماز جماعت نمیخونن با قیافش آشنا باشن خلق خدا یا مثلا نماز ها مرتب بشه بچه ها سر نماز بازیگوشی نکنن همه با هم دیگه برن رکوع با هم برن سجده درسته. یعنی مثلا مردش مثلا کجاست مثلا فرض کنیم یا مثلا قدیما که میرفت نماز جماعت ما دعای وحدت میخوندن اونم بعضی میگفتن بدعت رسم بود نماز ظهر که تمام بشه دستاشون اینجوری دادن به هم دیگه نه حالا یادتون میاد نه بعد همین دعای تو هم دست یعنی میخوندم حالا اول احزاب و وحده چی بود یادم نمیاد خلاص وحده هم بعد برای اون وحده وحده تمام خدا بود ولی مردم ازش اتحاد میفهمیدن یعنی گفتن دعای وحده نگم با ما باید بگم هم دیگه وحده تو کنم اول دستان همه دستی هم میشه دو نفر میگرفتم یه آینی بود برای خودش خلاص خوندن نماز وحده چی دعای وحده مثلا اینا چه مقدار مثلا داخل در بدعت میشه فردا دیگه اللهم صل علی محمد.